الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين له الفداء، اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام، ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه، منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تقدیم به پیشگاه وجود مقدس امام زمان علیه السلام و برای تعجیل در ظهور حضرت، صلوات دوم رو جلیلتر بفرستیم. هدیه به ارواح شهدای کربلا، صلوات سوم رو جلیلتر بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کردیم که همراهی اولیاء خدا، به ویژه همراهی انوار پاک معصومین علیهم السلام، تنها راه رسیدن انسان به مقصد هست. لذا خدای متعال به مؤمنین بعد از تقوا دستور به همراهی اونها رو میده: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که همه در این همراهی با اولیاء خداست که به مقصد و سرانجام مطلوب میرسند. این همراهی لوازم و مقدماتی داره. عرض کردیم یکی فراغت و زهد و بزرگتر شدن از دنیاست. این یک قدم هست که این امر سرآغاز یقین و شهود هست، و با این یقین و شهود بخشی از راه، بخشی از مشکلات این راه و سختی‌های این مسیر بر انسان هموار میشه. انسانی که به فراغت‌ها رسیده، از دنیا و تعلقات دنیا آزاد شده و حجاب‌ها از جلوی چشم او کنار رفته، این میتوانه مشکلات راه رو، مشکلات همراهی خدا، اولیاء خدا را از سر بگذرانه. و اسألک من الیقین ما تحقن بهی علینا مصیبات دنیا و تجلو بهی ان بصائرنا و شبات العمى، با یقین هست که مصیبت ها بر انسان آسان میشه. انسانی که اهل شهود شد و راه خودش رو دید و حجاب ها از جلوی چشم او برداشته شد، میتونه سختی ها رو برای رسیدن به مقصد تحمل کنه. سختی راه رو میتونه از سر بگذرانه. ولی این هم کافی نیست. صرف این که انسان به یقین رسید همه راه رو نمیتونه بره. مرحله بعدی اینه که انسان بعد از یقین وادی رضا رو پشت سر بگذاره. اونقدر این وادی سخت هست که بعضی اصلا انکار کردن، گفتن ممکن نیست انسانی راضی به فعل غیر بشه، هرچه اون میخواد این بپسنده. چون معنی رضا این نیست که انسان صرفاً تسلیم به تصمیم دیگری باشه. معنی رضا اینه که انسان هم تسلیم باشه هم مبتهج و لذت ببره از فعل او. انسان اهل رضا انسانی است که جمال صنع خدا رو درک کرده و نه فقط میداند جمیله، احساس جمال در صنع خدا میکنه و با این احساس زیبایی از زیبایی های صنع حق لذت میبره، مبتهجه. هم میداند زیباست هم احساس زیبایی در صنع حق میکنه. لذا رسیدن به مقام رضا نیاز به همین معنا داره. نیاز به این معنا داره که انسان هم بداند صنع حق زیباست و هم احساس زیبایی کنه، درک کنه اون زیبایی رو. میدونید احساس زیبایی غیر از این است که انسان بدانه زیباست. گاهی انسان محروم از گوش، نغمه های زیبای فصل بهار رو نمیشنوه، ولی بهش میگن میدونه زیبایی هست. یه موقعی انسان به جایی میرسه که این زیبایی ها رو احساس میکنه، چشمی بهش میدن زیبایی های باطن عالم رو میبینه. بحث نیست، حرف نیست، جذب اون زیبایی ها میشه. این احساسه که رضا رو میاره. قدم اول اینه که انسان خدا رو تسبیح کنه. اگر مقام رضا رو میخواهی رب خودت رو تسبیح بکن، در ربوبیت او نقص نبین. این تسبیح هم همراه با حمد باشه. حمد عالی ترین نوع تسبیح دیگه، یعنی انسان زیبایی رو میبینه و ستایش میکنه بر زیبایی. این معنیش تنزیه از نقص هاست. ربوبیت پروردگارت رو تسبیح بکن. این تسبیح هم باید همراه با حمد باشه. زیبایی های کار او رو ببین و خدا رو ستایش کن. ربت رو، اون کسی که مربی است، عالم رو رشد میده، ببین چقدر زیبا رشد میده. البته این روشن، همه کس نمیتونن به این تسبیح برسن. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اونایی که مقام عند رب دارن، از منظر بالا، از موضع ربشون به عالم نگاه میکنن، زیبایی های ربوبیت خدا رو میبینن. اونایی که از روزنه تنگ وجود خودشون به عالم نگاه میکنن، میخوان همه چی بر مدار وجود اونها به چرخه، هزار عیب گردن خدا میگذاره. این که میبینید ما هر نقصیست پای خدا مینویسیم. اولا زیبایی ها رو نقص میبینیم، اونا رو هم پای خدا مینویسیم. نکته اصلیش اینه که از منظر تنگ و افق تنگ وجود خودمون نگاه میکنیم، هیچی سر جای خودش نیست، چون بر محور من نیست. اگر بر محور میل من بود همه چی سر جاش بود. اگر با زیبا شناسی من هماهنگ بود همه چی زیبا بود. ولی اگر کسی مقام اندر رب داشت، از موضع ربوبیت رب که همه عالم رو هماهنگ به طرف اون غایت مطلوب میبره و همه چیز دقیقاً به اندازه و سر جای خودش هست، تو این هدایت عالم رو نگاه بکنه، جز زیبایی نمیبینه. او میتونه خدا رو تسبیح بکنه. حالا اگر این تسبیح ادامه پیدا کرد، انسان به شهود جمال حق میرسه. وقتی به شهود جمال حق رسید، احساس زیبایی های صنع حق رو میکنه، غرق در لذت از صنع خداست، ولو تو متن بلا باشه. خدا او رو میسوزونه ولی تو این سوزوندن لذت میبره، چون میبینه زیبایی های صنع حق، تجلیات جمال حق در قلبش واقع شده، لمس میکنه زیبایی کار حق رو. به مقام محبت خدا رسیده، جز خدا رو دوست نمیداره. وقتی جمال حق تجلی کرد، حب الهی تو دل مینشینه، فطرت زنده میشه، شکوفا میشه، اون وقت زیبایی های کار خدا رو با همه عالم میبینه. انسان به یقین و رضا رسیده از رویدن یک گل مبتهج میشه، از دانه‌ای که یک مور میبره لذت میبره. زیبایی صنع حق رو میبینه، میبینه خدا چجوری داره این مور رو، این مورچه رو سرپرستی میکنه. مبتهج به ربوبیت خداست. در این روایت نورانی در کافی شریف است فرمود: ان الله تعالی جعل بعدله و قسطه الروح و الراحته فی الیقین و الرضا و الحم و الحزن فی الشک و السخط. دو صفت ممتاز داریم: یقین، انسان عالم رو شهود کنه، بفهم هرچه هست دست اوست، ربوبیت اوست داره عالم رو اداره میکنه، و دومی که از خودمحوری نجات پیدا کنه، وقتی فهمید او خداست، خدایی خدا رو بپسنده، بنده بشه، نخواد عالم بر محور خودش بچرخه. میگه خب تو خدایی ولی عالمت بر طبق میل من اداره کن، این باز راضی نمیشه. انسانی که به یقینها رسید و بعد خدایی خدا رو پسندید، راضی میشه. نقطه مقابل یقین شک، حیرت هاست، تردید هاست. نقطه مقابل رضا سخته. اگر اهل سخت بود، اگر اهل شک بود، مبتلا به هم و حزن میشه، قصه از یک طرف بهش هجوم میاره، هم از یک طرف، چون نمیدونه عالم خدایی داره و خدا عالم رو اداره میکنه، روزی من با اوست، اداره من با اوست، من باید بندگی تو عالم میکنم، میخواد خدایی کنه، به هم مبتلا میشه. هم این قصد هاییست که انسان میکنه برای انجام کارها که رو دل انسان میشینه، دلو خسته میکنه، به این میگن هم. و انسان هم نمیتونه بارا رو برداره. دیدی آدمی که میخواد 10 بار برداره، وقت کم داره، توانم نداره، همه کارها رو میخواهد و نمیتونه، این میشه هم. این خستگیش رو دل آدم میمونه. حزنم که پیداست، اون قصه هاییست که به انسان میرسه وقتی انسان به مطلوب ها نمیرسه. انسانی که اهل شکه، هم رو دلش میاد. اگر اهل شک نبود، یقین داشت، اهل رضا نبود، قصه رو دلش میاد. چرا؟ چون عالم بر طبق میل او نمیچرخه، عالم بر طبق اراده حکیمانه خدا میچرخه، و الا دوام پیدا نمیکرد. اگر بنا بود خدا عالم رو طبق میل ما بچرخونه، هیچ سنگ رو سنگ تو عالم بند نمیشد. نقطه مقابل یقین آرامش میاره، رضا روح و نشاط میاره. الروح و الراحة فی الیقین و الرضا. میدونه عالم خدایی داره، به خدایی خدا هم راضیست، هم راحته، نمیخواد تو عالم خدایی کنه، میخواد بندگی کنه دیگه، سرش زیر است توی خدا داره، هر تدبیری هم میکنه راضیه، لذت میبره، مبتهجه، هر چی خدا میخواد دوست داره، این رضاست. این اون مقامی است که فوق همه مقام هاست. یک روایت نورانی رو در سفینة البحار دیدم، مرحوم علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، محدث قمی خوب از ایشون نقل میکنن که جناب موسی کلیم به خدا عرضه داشت: خدایا، میخوام محبوب ترین بندگان تو پیش خودت و عابد ترینشون رو به من نشون بدی. خدا آدرسی داد، میری فلان محل کنار فلان دریا، قریه ایست، در اون قریه این بنده رو میبینی. موسی کلیم به راه افتاد و آمد وارد این قریه شد. خرابه بود، ویرانه بود، ظاهرا اینجوری آدم است، برخورد کرد با یک مؤمنی که جزام داشت، مبتلا به برس بود، زمینگیر شده بود، زبانش به تسبیح خدا مشغول بود، خدا رو تسبیح میکرد. دیگه سخت‌تر از این میشه؟ مقعد بود، ابرس بود مبتلا به جزام، نقص تو کار خدا نمید. الحمدلله سبحان الله. به جبرئیل عرض کرد، فرمود، هر تعبیری میخواید بفرمایید، که وعده خدا چی شد؟ ما دنبال اون بنده محبوب خدا میگشتیم، محبوب ترین، عابد ترین. جبرئیل فرمود همین بنده است. موسی کلیم فرمودن که من دنبال یک کسی میگشتم که سوام و قوام باشه، شبا سرپا باشه، روزا روزه بگیره، خیال میکردم محبوب ترین اینه، عابد ترین اینه. فرمود نه، همینه که میبینی، این همون محبوب ترین، خدا از همه بیشتر اینو دوست داره. حالا من مأمورم کریمته دوتا چشمشو ازش بگیرم، بیا بشنو ببین چه میکنه. جناب ابراهیم موسی کلیم نگاه میکرد، دو چشم این بنده آمد رو صورته، به خدا عرضه داشت، خدای نعمتی بود، تا حالا مصلحت میدونستی دادی، حالا هم مصلحت دانستی گرفتی، مهم نیست. خیلی آرزوها در وجود من تو باقی گذاشتی، یا بار رو یا وصول، من که از تو دست بر نمیدارم. موسی کلیم آمد فرمود بنده خدا دو سوال، یک، من مستجاب الدعوام، میخوای دعا کنم خدا شفات بده، درداتو برداره، سالم بشی؟ گفت نه، من اون چه خدا برا من دوست داره از اون چه خودم برا خودم دوست دارم بیشتر دوست میدارم، من همینو دوست دارم، من از اون که خدا میخوان لذت میبرم. موسی کلیم دریافت نه، این خیلی آدم فوق‌العاده ای، مگه نتیجه همه عبادت ها و شب زنده داری ها چی میخواد باشه؟ غیر از خاکساری در مقابل خدا، غیر از عبودیت، غیر از خضوع، غیر از تواضع و انکسار، چه تواضعی از این بالاتر؟ اینجور غرق در بلاست، میگه من اونی که خدا میپسند نمیپسندم، من چشمو میخوام برای اینکه خدا بهم داده، من خدا رو که برای چشم نمیخوام. اون روایت هست جناب شعیب گریه کرد تا خدا چشمشو، تا کور شد تا سه بار، خدا فرمود تأمین کردیم بهشت تو، امنیت از جهنم دادیم، حالا تعبیر از منه، گفت خدا بازم چشم بدی، همینه، من در محبت تو گریه میکنم، من چشمو برای گریه کردن برای تو میخوام. چشمو برای خدا میخوام. این جاییه که آدم میتونه بهش برسه. انسان مفتور به حب نفس نیست، مفتور به حب خداست. حجاب هاست که میاد انسانو به خودش مشغول میکنه. موسی کلیم بهش فرمود خب یه جمله‌ای به خدا گفتی، گفتی خب خدایا تو چشم دادی گرفتی، مهم نیست، من خیلی آرزو در تو دارم، یا بار رو یا وصول، ای کسی که به من دائم نیکی میکنی، ای کسی که رابطتو با من قطع نمیکنی، متصل به من پیوند میزنی، هرچی من میبرم تو گره میزنی، خدا چی به تو داده؟ کو بار بر خدا، نیکی خدا، کو پیوند خدا با تو؟ عرضه داشت موس، حالا نمیدونم جناب موسی رو شناختم، عرضه داشت که تو همه این قریه یه نفر خدا پرسته، اونم منم، خدا خودشو به من داده، به دیگران چی داده؟ تو خدا رو داشته باشی چشم میخوای چه کنم؟ مگه چشم غیر از اینه که سکوی پرواز ماست به طرف خدا؟ خدا خودش رو من معرفی کرد، من فقط خدا شناسم، چه پیوندی از این بالاتر؟ ببینید انسان میتونه به این نقطه برسه، راضی باشه، بلا خدا میفرسته لذت میبره، حتی توی مراتبی از رضا اصلا رنج بلا فراموش میشه، رنجی نیست. خیلی عجیبه، در روایات داره، در بعضی نقلها اصحاب سید الشهدا علیه السلام تیزی شمشیر رو لمس نمی کرد. این اون نقطه ایست که انسان باید برسه، اگه به این نقطه رسید، راضی شد، جلوه های جمال صنع حق رو تو همه ربوبیت حق دید، این انسان راضی، این انسان میتونه همراه اولیاء خدا باشه. و الا انسان بعد از زهد، بعد از یقین هم زمینگیر میشه، نمیتونه همه راه رو بره، رنج راه اون رو نگه میداره. لذا بلاء خدا با اهل رضا یه بلاء دیگری است. تو متن بلا از اونها یه دستگیری دیگه ای میکنه. خب عرضم حضور جمع کنم، بلاها هم یکسان نیست. گاهی انسان مبتلاست با تمام وجود و راضیه، ولی بلای بزرگتر که میاد دیگه نمیتونه راضی باشه، نمیتونه زیبایی کار خدا رو اونجا ببینه. آدم میگه خدا من گناهکار بودم، درست، خودم مستحق بودم، منو زمین گیر کردی، یه دونه پیغمبر داشتی این همه بت‌پرست رو ول کردی، یه پیغمبر رو کردی تو شکم ماهی، علیه بالله، کسی دیگه نبود؟ اینا بت میپرستیدن، این دعوتشون کرده، صاف صاف پیغمبر رو رجم کردن و حد کردن و حالا عجله کرده، بنا بود عذاب نازل شه، این یکی رو گرفته کردی تو شکم ماهی بیابوش کردی. یه دونه یوسف داری، این یه دونه یوسف رو بیابرو کردی و متهم شده و تو زندان رفته. یه دونه امام حسین تو عالم خدایا، یه دونه است، این یکی باید متهم بشه به ارتداد و خروج از دین، یزید بشه مؤمن، سید الشهدا بشه مشرک. خیلی ها بودن که، البته خیلی که میگم نمیخوام از نظر تعداد بگم زیاد بودن، نه اینا انگوش شمارن دیگه، بلای خودشون رو تحمل میکردن ولی واقعا نمیتونستن اینا رو هضم کنن. یعنی چی؟ هر کسی هم تو این وادی نمیندازن. امثال من غرق در بلای خودمونه، غرق در رنجای خودمونه، از رنج ولیمون بیخبریم، غافل. در روایت داره جناب یوسف وقتی بنیامین رو طلبید و او رو نگه داشت و اون ماجراها پیش آمد، فرمود خب بنیامین چه خبر؟ چه کردی تو این دوره جدایی و فراق؟ گفت یوسف سلام الله علیه، ما من تو این مدت همسر انتخاب کردم، خدا فرزندایی به من داده چنین و چنان، ولی انقدر به تو علاقه داشتم که اسم همشون رو از اسم تو گرفتم که همشون منو به یاد تو بندازم. میدونید سید الشهدا علیه السلام هر چی پسر داشتش اسم همشو علی بودشت، هر چی دختر داشتش اسمشو فاطمه بودشت، فاطمه صغرا، فاطمه کبرا، و اسم همه رو از تو گرفت. یوسف فرمود عجب، تو ادعای محبت میکنی، ما تو زندان بودیم، ما تو رفتی زن گرفتی و زندگی کردی برای خودت. مشکل ما اینه از بلای ولی خودمون غافلیم. امام زمان مبتلاترین ائمه است. در روایت داره، یادم نیست کمال الدین نقل کرده بود، کجا نقل کرده بود، در بهارم هست، مجامع دیگه هم دارم، یادم نیست مصدر اولیه. چند نفر از خواص امام صادق هم صدیر دیگران میگن وارد شدیم دیدیم امام صادق علیه السلام لباس خاص پوشیده، قصه‌دار، رو خاکا نشسته، چشمای حضرت پر از اشک. می‌فرماید غیبت که من اعتراقادی و تزت من نیراحت فعادی. گفتم آقا چه خبره؟ اینجوری اشک می‌ریزید؟ فرمود کتاب اینجوری آدم جعفر و جامعه رو می‌خوندم، حوادث دوره غیبت فرزندم رو دیدم، بیقرار کردم. خب بله، رشدم میکنیم به اندازه خودمون دیگه. یه استاد عزیزی مثال زیبایی داشت، میگه ما الان تو جاذبه منظومه شمسی هستیم، منظومه شمسی به سرعت داره تو عالم حرکت میکنه، ماها میریم دیگه، ولو خوابم باشیم داریم میریم، ته دره باشیم میریم، بالای کوه باشیم میریم، زمین بخوریم میریم، تون بدویم، اون حرکت دیگری است.
ولی اگه حالا با این سرعت از جاذبه منظوم شمسی آدم بیرون اومد، فرض کنید تو خط مستقیم بره، اصلا نه زمین میخوره، نه تایی دره میره، نه میخوابه، به کجا میرسه؟ هیچ. در روایت، حالا مفصل اون روایت بسیار عجیبیست، خیلی همونش بزرگان تکیه میکنن، حضرت فرمود سلوک ها مختلفه، اونایی که با محبت ما و ولی ما اونا یه جور دیگه میرسن، اونایی که میخوان با ریاضت برسن خیلی سر راهشون مشکل هست. ما اگه از ولیمون جدا شدیم به جایی نمیرسیم. همه عمر سجده کن. آدم با امیرالمومنین باید این راه رو بره، با سید الشهدا باید این راه رو بره. نمیشه بری تو موج گرداب ها که آدم میفته، رفتنی نیست این راه که. مگه امواج شیطان اون فتنه هاشو میشه از سر بگذرونی؟ غریق نجات باشه وقتی موج 20 متری وسط اقیانوس میاد چه کار میشه بکنی؟ گردابی میاد که کشتی رو میخواد فرو ببره، حالا غریق نجات، کاری نمیشه کنی. با این حرکت لاک پشتی ما گیرم آدم ریاضت بکشه. اونایی که با سرعت نور رفتن اول راهن، چجوری میشه به خدا برسی؟ بنابراین چاره نیست جز این که به کونو ما از صادقی ما همسفر بشه. این همسفری اولیاء خدا زهد میخواد، فراغت میخواد، شهود میخواد، مهنت و بلا میخواد. این امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. عبد ممتحن باید باشه. تازه همه این بلاها رو که کشید، اگر رشد کرده باشه واردش میکنن به بلاء ولیش. اون وقت بلا معنی دار میشه. انسان تو از بلاء ولیش غافله، مبتلا نیست اصلا. اینا که ابتلا نیست، رشدی هم پیدا نمیشه تو این بلا. نه اینکه رشد نمیاد، میاد، ولی ریاضت ما به اندازه خودمونه، بلامون به اندازه خودمونه. اینا که رشد نمیاره، گیرم آدم در رنج خودش راضی باشه. اگر اهل راه بود میندازنش تو جاذبه ولیش، با ولیش او رو دیگه میبرن. انسانی که تو این جاذبه افتاد، اون وقت حالا بلای ولی براش مطرح میشه، حالا میسوزه. لذا کسی برای امام حسین گریه نکرده جز ائمه هدات معصومه، جز خواص اولیای خدا. امثال من که گریه بلد نیستیم بکنم. کدوم گریه؟ تازه حالا بعضی ها میگن آقا چه خبره گریه میکنه؟ کی گریه کرده که شما میگید چه خبره گریه میکنه؟ گریه ها مال بعد ظهوره. ما که گریه کردن برای امام حسین بلد نیستیم. ما که نمیدونیم امام حسین کی بود، بلای امام حسین چی بود. یه عاشورایی میگیم و میشنویم. من خودم عرض میکنم، شما که الحمدلله قلوبتون نورانیست و اساتید من که الحمدلله همه راه پیدا کردم، منی که محجورم، منی که محجوبم، منی که اگه یه سیری تو صورت خودم بزنن یادم نمیره هیچ وقت، منی که اگه یه جمله به ناموسم یه کسی گفته باشه تا آخر عمرم فراموش نمیکنم، ولی همین فردای عاشورا که میشه یادم میره، تسبیم از دستم میفته. به ما گفتن هر روز این زیارت عاشورا رو بخونید، این تسبیح رو دست بگیرید، 100 بار بگید اللهم لعن اول از اگه میخواید برسید. میگه آقا چرا لعن میکنید؟ خدا لعن کرده، من چرا لعن میکنم؟ اگه بنا بود لعن نکنه خدا لعن نمیکرد. جاهای متعدد قرآن لعن کرده، میگه اونایی که رسول ما را اذیت میکنن، لعن ما در دنیا و آخرت در اون است، نه تو دنیا. یه حمدی تو زیارت مطلقه اول امام حسین علیه السلام است، وقتی از این عظمت مصیبت گفتگو میشه، میگه الحمدلله الذی جعل النار مأواهم. خدا رو ستایش میکنم. اگه جهنم رو خلق نمیکرد ناقص بود دستگاه خدا. اینا باید زندانیه تو جهنم بشه. البته ببینید شعله های آتش جهنم خاموش میشه. جهنمی ها میگن چه خبره؟ میگن این شخصیت بزرگوار نبیه بکرم عبور کردن، میگن در جهنم رو بگذارید. اینو یه آقای بزرگواری من رو ماجا فخر تهرانی موقعی نقل کردن، من خودم ندیدم، میگفتن دیدن ملا آقای دربندی خب حالات خوشی داشتن، عجیب بودن ایشون دیگه. این جمله رو از ایشون یه بزرگواری نقل کردن از علمای بزرگ اهل معنا، میگفتن ملا آقای دربندی به شیخ انصاری موقع فرمودن آقا شما مرجع شدید، اجازه میدید شیعه ها آستان سید الشهدا رو ببوسن برن تو حرم؟ بوسیدن آستان رو جایز میدونید؟ ایشون فرمودن که شیخ فرموده بودن نه. ملا آقا تعجب کرده بود، فرموده بود آستان امیرالمؤمنین و سلمان ابوذر حسنین میبوسن، ما جای پای زوار حضرت ابوالفضل رو میبوسیم میریم تو. فرموده بود ها مرجع شیعه اینجوریست، باید اینجوری باشه. این ملا آقای دربندی نقد کردن این مرحوم حاج آقا فخر میگفتن که دیدن رفت پازری امام حسین گریه تندی کرد، خیلی متاثر. بعد یه مدتی گذشت و لبخند اومد رو لباش، اومد نشست گفتن آقا چی شد؟ گفت من حالتی بهم دست داد از رحمت امام حسین که احساس کردم شمرم ممکنه شفاعت کنه، خیلی بهم سخت گذشت، اومدم التماس آقا نکنه شما شمر رو شفاعت کنید. آخه فرمود که دیدم که صحنه پیش آمد، به شم میگن شم داره فرصت میگذره، برو دامن امام حسین راهش هم بینه روشو برگرد. امام حسین واقعا تو کربلا اومده بود دلش بخواست شمرم نجات بده، چرا اینقدر خطبه میکنه؟ چرا التماسشون میکنه؟ میگه گوش بدید حرف منو، هل هله نکنید. همین فردا سر صبح حضرت آرایش نظامی داد، گفتن جنگ رو شروع کنید، فرمود نماز شروع کنید، اومد سخنرانی کنه، سر صدا کردن، فرمود گوش بدید، اگه قبول کردید پیروز میشید، به سعادت میرسید، قبول نکردید هر کاری خواستید بکن، من که نمیگم منو نکشید، میگم گوش بدید حرف منو. برای چی باشون صحبت میکنه؟ برای اینکه میخواد شمرم بگیره. واقعا امام حسین اگر اونا میامدن همشونو هور میکرد، نمیکرد؟ دستگاه امام حسین انقدر عظیمه همه میشدن هور. میتونه اونایی که نمیان نمیخوان، اونایی که تو جهنم میمونن معاندن، بنای دشمنی دارن، نمیخوان. جوری شدت استکبار و توجه به نفس دارن، خدای متعال به ابلیس میگه بیرونت میکنم، میگه بیرون کن از بهشت، میگه جهنم میبرم، میگه ببر، خودم سجده نکردم، احدی نمیذارم بر امیرالمومنین سجده کنه، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، راه امام حسین رو بروشون میبندن، هر راهی میخوان برن برن دیگه، مهم نیست. ازا امیرالمومنین فرمود عدو الله، دشمن خداست، خب باید این معاند بمونه. خب کسی که میره تو عذابم میره، بازم حاضر نیست رو به رحمت خدا بیاره، حاضر نیست رو به خدا بیاره، این فقط مخلده در عذابه. اونایی که خون امام حسین علیه السلام ریختن به یه نقطه‌ای رسیدن. ببینید اینایی که امام حسین میاد وسط میدون میفهمد شما بگید جرم من چیه، این شاید آخرین احتجاج امام حسینه، همه حرفا زده شده، بگید جرم من چیه، خون منو بریزید، حلال خدا رو حرام کردم، حرام خدا رو حلال کردم، خون از شما ریختم، آه چه کار کردم؟ میگن بغزن لعبیک، تو پسر امیرالمومنین. این عناد موجب میشه، اینو من مکرر از کردم، همین بی انصافای خوارج به امیرالمومنین، میگن ما با قرآن نمی جنگیم، امام حسین قرآن سر صبح آورد و سرش گذاشت در سخنرانی تو بودش. همین شمر ملعون قرآن رو سر امام حسین دیده، بعد حمله میکنه به خیمه های امام حسین، میبینه عجب امام حسین پشت خیمه ها خندق کردن، آتش روشن کردن، راه حمله رو بستن، میگه حسین قبل از آتش جهنم عجله کردی، آتش جهنم در انتظار تو، ای خدا لعنتت، عجله کردی میرفتی جهنم. خب اینو چیکار باید کرد؟ نه بگیم الحمدلله الذی جعل النار مأواهم، ما باید به دو تا حمد برسیم و الا راضی نمیشیم. ببینید تو دستگاه خدا بهشت هست، جهنم هم هست، صرف این که من راضی بشم به بلا این کافی نیست، یه جایی به خدا ایراد بکنم چرا جهنم؟ انسان اگه تو بلای سید و شهدا وارد نشه معنی جهنم رو نمیفهمه، نمیفهمه چرا عده میرن جهنم. اینجوری گله میکنه به خدا و گله کرد، این دیگه مؤمن نیست، این مشرکه. مفاد روایات دیگه، خدا جهنم داره، عده هم زندانی میکنه. کسی میتونه بفهمه خدا چرا جهنم رو خلق کرده که بلای ما مسلم ده؟ اگه کسی فهمید عاشورا چیه، مبتلا شد، اون وقت میفهمه جهنم. دیدید به قول یه عزیزی میگفت، میگه باید خندید ضیافت، میگفت عجب تو رو مهمونی دعوت کنن با زن و بچه، تیغ تو صورت زن و بچه بکشن، میگی باید بخندیم تو روشون؟ همین کارو میکنی؟ حالا دیگه برای عزای امام حسین باید خندید؟ این آدم اصلا نمیتونه بفهمه خدا برای جهنم چی خلق کرده. آخرش میگه بله جهنم نیست، جهنم هم از ماده از بست و گوارایی، اینا تو جهنم کیف میکنن. خب الحمدلله، مال این نگاه غلطه، نمیتونه عذابو بفهمه، نمیتونه حل کنه، چون حزم در از بلا همه چی میخواد، فقط میخواد جمال ببینه. بابا بلاست، فتنه است، فتنگری دشمن و ابلیسه. اگه اینو ندیدی، اگه تو بلای امام حسین نرفتی نسوختی، که نمیفهمی خدا چرا جهنم خلق کرد. نمیتونی لعن کنی، یه بالت لنگه، با یه بال که نمیشه هواپیما پرواز کنه. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراءه منهم واللعنه علیهم و بالموالاه لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام. این فرهنگ شیعه است، این عرفان شیعه است، هر چی دیگه هم مزخرفات، بقیهش حرفه. باید غرق در بلای امام حسین بشی، انسان اون وقت به دو تا رضا میرسه. حالا یه بار میبینی آدم غرق در بلای امام حسین میشه، بلای امام حسین رو تحمل نمیکنه، اینم نمیتونه همراه امام حسین بشه، این هم سفر نیست. همسفر امام حسین کسیه که در اوج بلای امام حسین غرق در بلا بشه، مثل اصحاب امام حسین. امشب چی گفتن به امام حسین؟ ای کاش هزار بار بارو میکشتن، دروغ که نمیگفت زهر، امتحانشو فردا صبح پس داد. واقعا بلا خودش براش حل شده بود. مهمترین بلا امام حسین هم درک کرد. تو بلا امام حسین هم گله ندارن، میگن کار خدا زیباست. زینب کبراست که میرسه، اوست که واصل میشه. گودی قتلگاه و قربت امام حسین همه رو دیده، احدی مثل زینب کبرا قربت امام حسین رو لمس نکرد. شهدا به یه مرزی که میرسید میگفتن آقا دل ما نمیتونیم ببینیم. زینب کبرا با ایستاد، تنهایی امام حسین رو دید، گودی قتلگاه امام حسین رو دید، سر مطهر حضرت بالای نیزه دید، اسارت بچه‌هاشو دید، کتک خوردن بچه‌هاشو تو گودی قتلگاه دید، گرسنگی بچه‌هاشو دید. وارد مجلس ابن زیاد شد، میگه کیف رأیت صنع الله بأخیک، میفهمد ما رأیت الا جمیلا. به تو چه میرسه؟ تو چه میفهمی صنع خدا یعنی چی؟ تو مگه خدا میشناسی؟ ما رأیت، تو میخوای من از خدا جدا کنی؟ ما رأیت الا جمیلا، من از خدا جز زیبایی ندیدم. چی میگه؟ تو میخوای من از خدا جدا کنی؟ داستان شنید غلامو بود دزدی کرد زمان حضرت امیر علیه السلام، حضرت گفت انگوششو قطع کرد، رفت بیرون، شروع کرد برخورد کرد به ابن کعبه، گفت دیدی این آقا تو چیکار با تو کرد؟ گفت وجود مقدس امیرالمومنین امام، شروع کرد حضرت مد کرد، دستمو قطع کرد، امیرالمومنینه. البته حساب او با زینب سلام الله علیه سواست، او جرم کرده بود، خب میدونست جرم بودش. تو میخوای من از خدا جدا کنی؟ ما رأی تو چی میگی؟ ما رأی تو اینو، ولی کی میتونه این حرفو بزنه؟ این یه روی سکه است. اون روی سکه خیلی زشته، جرم اونا رو پا خدا می نویسه، خوبی ها خدا رو پا یزید می نویسه. اون لعنم می کنه، یه جوری اینا رو لعن می کنه، یه جوری تو گودی قتلگاه گریه کرد که میگه ما رأی والله لا انساز اینه و بنت علی، همه می سوختن تو گودی قتلگاه. دختر امام حسین بود، میسوخت، آتش گرفته بود، خودشو انداخته بود رو بدن، ولی میگه والله لا انساز اینه به بنت علی. این یه جور دیگه گریه میکرد، شطورا براش گریه کردن، همه رو به دوست و دشمن رو بگه. این آدم میگه ما رأی تو الا جمیلا، اینه. این اون ور سکم میدونه جهنم خیلی زیباست، خیلی زیباست. میگه الحمدلله الذی جعل النار معبودا، آقا تکثرگرا باشید، حرفا یعنی چی؟ هممون تکثرگراییم، حول محور امام حسین. ما یه تکثرگرایی قبول داریم، هر کی دور امام حسینه باش مدارا میکنیم، وزیر پاشم میبوسیم، سلم الله من سال. یکی جلوتر یکی عقبتر، همه دور امام حسینن. کسی که از امام حسین لعنت جدا شد ما لعنتش میکنیم. لعنت چیه؟ تیغ بدن دستمون 100 میلیارد باشن میزنیم. شما روز عاشورا بودید چیکار میکردید؟ شیعیان امام حسین یه طرف 30,000 نفرن، یه طرف امام حسین تنها. میگفتید این یه نفر رو بکشیم دیگه، بذارید 30 نفر راحت بره. اینجوری میگفتید؟ اگه زورتون میرسید نمیگفتید 30 میلیون 30 میلیارد باشید تیکه تیکتون بکن؟ چیکار دارید با امام حسین؟ چرا میخواد خیمه‌هاش آتش بزنید؟ چرا شش ماهش رو دستش میزنید؟ شما مدعی حقوق بشری؟ شما مدعی دفاع از مسلمان ها هستید؟ همینو میگفت ابن زیاد. ابن زیاد حرف دیگه ای نمیزد. امام حسین با عاشورا تاریخ خود دو شقه کرده. هر کی تو عالمه یا امام حسینی یا طرف مقابل، سوم نداره، میانه نداره. بعد از عاشورا دیگه ما میانه نداریم. بعد از اینکه شیطان به وسیله امام حسین افشا شد دیگه میانه نداریم. من به عزیزهای جوان خودم عرض میکنم، بزرگترا که الحمدلله این همه واصلن، دیگران هم جوان هم از من بصیرترن، اگه میخواید فتنه های آخر از زمان چشمتون رو نبنده، فقط به امام حسین نگاه کن. ان الحسین مصباح الهدى. ببینید هی این حرفی که آقا تو قالب زیبا میریزه زرق و برق بش میده، آخرش میخواد آب تو آسیاب یزید بریزه یا امام حسین. سوم نه، اینی که میگه آقا چرا لعن میکنی، تو آسیاب کی داره آب میریزه؟ بی انسان عرفان بباف. ما که عرف شیطان هست بهتر میگفت. 6000 سال خدا را عبادت، تو کی خدا را عبادت کردی؟ تو همه عمرت 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال 6000 سال عبادت کردی؟ گوش ما از این چیزا پره. اگه چشممون از امام حسین برداشتیم، فتنه ها ما رو کور میکنه ها. میگه چرا لعنت نکنن؟ کسی که لعنت نمیکنه ای به یزید و پا خدا مینویسه. اینو بدونید. حالا این بحث بمونه، بحث پردامنه ایست. علی ای حال کسی میتونه به همراهی سید الشهدا برسه که همه اون قدم ها رو برداره، بعد جوری غرق در خدا و حب ولی خدا بشه که راهش بدن تو ضیافت خونه امام حسین، جگرش بسوزه بره امام حسین، آب بشه بره امام حسین، استخونش آب بشه بره امام حسین. البته تا آدم رو راندن نمیفهمه ما خب همه ما عاشورا کدوممون استخونمون آب شده. من خودم عرض میکنم این مال اینه که راهمون ندودن به مهمونی امام حسین. اگه امام حسین پرده ها رو کنار میزد همون جوری که امشب برای اصحابش کنار زد، جوری اینا مبتلا به بلای امام حسین شدن که دیگه درد نمیفهمیدن، مسابقه میدادن برن مقابل تیر و نیزه ها از امام حسین دفاع کنن. رنج خودشون رو دیگه فراموش کرده بودن. امشب شبیست که ما باید به اینجا برسیم. این تکرار عاشورا مال اینه، هی ما رو دور هم امام حسین جمع میکنه، مال اینه. از تو دل این جمعیت یه جمعی بیرون بیان، واقعا امشب پیمانشون رو با امام حسین یه کاری کنن که واقعا فردا مقابل امام حسین خونشون رو بدن. اگر نیستن با نیاتشون سپر امام حسین باشن، واقعا بسوزن برای اینکه چرا نبودیم سپر امام حسین بشیم. و این با بلا امام حسین میشه. انسان تا وارد محیط بلا نشه، تا راضی به بلا نشه، جمال کار خدا رو با دوست و دشمن نمیفهمه. و اگر نفهمید سالک با امام حسین نیست. سالک با امام حسین کسی است که هم به دوست وفا میکنه، هم دلش میخواد دشمن رو نجات بده، از اسبشون نمیگذره، اسب تشنشون رو آب میده، خودشون که هیچ. ولی وقتی هم که میگن بغزن لعبیک، شمشیر رو میکشه دروشون میکنه، میگه حجت شما دشمنیتون با امیرالمومنینه، دروشون میکنه. یه جوری دروشون کرد که بعضی این مقاتل داره سر لشکر ابن زیاد به کوفه نزدیک شد، اینجور فرار کرد. دیگه عمر سعد نمیتونست جمع جورشون کنه. تا یه وقتی امام حسین تو میدان خودش ایستاد.